وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعضائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام و یاد و خدا و امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش از خداوند می خواهیم توفیق فهم معارف الهی را به همون عنایت بفرماید، همراهی و همپایی و تشبع و سمخیت به خاندان حبیب و خدا و مسیح و زیمون بفرماید، عمر و جان و مال و ظاهر و باطنمون را چراگاه شیطان قرار ندهد. پیش از اون که بحث سالیان گذشته رو ادامه بدیم، دو نکته رو که در سالهای گذشته خدمتتون گفته بودم با اشاره برخی از روایات دیگر تکرار میکنم. اولین نکته همان است که پیشتر گفته شد، در قرائت دعا تمسک به ظاهر دعا و ظاهر روایاتی که در این زمینه وجود دارد لازم و ضروری است. دعا، دعای خاص، امر اختراعی و مانند آن نیست. یعنی اینگونه نیست که کسی بتواند دعای خاص را ایجاد کند، بسازد، عرب خوبی باشد، ملای خوبی باشد، بتواند برای خودش دعا بسازد یا دعایی را بنویسد تا دیگران بخوانند، خودش بخواند. بله، دعای عام برای همگان امکان پذیر، نه فقط برای انسان ها، برای حیوانات هم امکان پذیر است، برای پرندگان هم امکان پذیر است. یعنی کسی که کسالتی داره بگه خدایا کسالت منو برطرف کن، کسی نون میخواد بگه خدایا دنیای منو آباد کن، کسی اعتبار و شهرت میخواد، هر که هرچی دل تنگش دارد بگوید مانعی ندارد، ولی دعای عام است. تفاوت دعای عام و دعای خاص در این است که احتمال تأثیرگذاری دعای خاص بر نفس با احتمال تأثیرگذاری دعای خاص بر نفس تفاوت اساسی دارد. اگر جمله رو درستی که نگفتم، میزان تأثیرگذاری دعای خاص مثلا بفرمایید عدد 10 باشد، میزان تأثیرگذاری دعای عام 1 هم نخواهد بود، بلکه کمتر از 1 است. یعنی اگر ما احتمال بدیم که در ادعیه خاص با شرایط و آداب و زمینه ها اگر خونده شود، مثلا 80% بر نفس ما تأثیر میگذاره، 80% به حاجت خودمون دست پیدا میکنیم، 80% به قرب الهی نزدیک میشیم. اگر چنین خاصیتی در دعای خاص باشد، 1/100 آن در دعای عام نیست. این که میگم 1/100، میخوام بگم خیلی کمه، ولی اندازش رو ما نمیتوانیم معین کنیم. ممکن است یه دعای عام میباشد که نسبت به خاص 1% تأثیر داشته باشه، یکی دیگه 50% تأثیر داشته باشه، یکی دیگه در این حال که دعای عام است ولی به زبان ما دعای عام است، در واقع دعای خاص باشد و برابر باشد. ولی به طور کلی تأثیر دعای خاص بر نفس انسان، بر کمالات انسان، در تغییر و تحولاتی رو که ما از طریق دعا جستجو میکنیم قابل مقایسه به دعای عام نیست. این کسی در اوقات نشسته مثلا داره دعا میکنه که دعاهای عرفی عادی که بایدم پیوسته باشه، جای دیگری خدمتتون عرض کردم که دعای پیوسته شرط کمال آدمی است. یعنی وقتی نشستیم باید دعا کنیم، وقتی ایستادیم، تاکسی سوار شدیم، از تاکسی پیاده شدیم، تو صف اتوبوس ایستادیم، داریم خارج میشیم، رفتیم خرید کنیم، پیوسته و پیوسته باید از خدا چیز بخوان. این خواستنها چندان مهم نیست که آیا همونی ما میخواییم رو به دست میاریم یا به دست نمیاریم. مهم این است که هر بار که این جملات رو به زبان میاریم یا معنا و محتوای اون رو در ذهنمون بلکه خیالمون میگذرونیم، این بر نفس ما تأثیری دارد که بسیاری از کارهای دیگری که ما انجام میدیم، زحمت میکشیم، عرق میریزیم، اون تأثیر رو ندارد. به همین سبب باید دعا پیوسته باشد، منتها دعای خاص نمیتواند پیوسته باشد. دعای خاص زمان معین، حالات معین، آداب معین، شرایط معین. به عنوان نمونه یکی از شرایط دعای خاص اینه که رو به قبله باشد. یکی از شرایط دعای خاص اینه که پشت به ولی خدا نباشد. اما در دعای عام این گونه نیست. اتوبوس سمت حرم میره، میشه از خدا چیز خواست، از حرم هم داره برمیگرده، میشه از امام، از خدا چیز خواست. بنابراین دعای خاص باید آداب ویژه‌ای داشته باشد، اختراع درش وجود ندارد. یعنی اونی که قبلا خدمت تراز کردم، یک کلمه کم و زیاد کردن آن مخل است. در روایتی رو که قبلا خدمتتون گفتم فقط یه اشاره داشته باشم، اون بنده خدا خدمت امام صادق رسید، عرض کرد یا ابن رسول الله، ما بعد از نماز به جای این که 33 بار یا 34 بار الله اکبر بگیم، چون نماز خوندیم، سرحال هستیم، نشاط داریم، اشتیاق داریم، سلام علیکم و رحمت الله، اشکالی داره که ما به جای 34 بار الله اکبر 100 بار الله اکبر بگیم؟ بر حسب نقل امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود که اگر من به شما بگویم از همین جا متر کن یا قدم کن، قدم 34 یا متر 34، اونجا گنج نهفته است. آیا شما میتونیم بگین که چون من امروز سرحالم، ابزار طی طریق من زیاد است، با وسیله دارم میرم، یک تو که پا برم جلوتر در 100 قدمی رو بکنم، 1000 قدمی رو حفر کنم تا اینکه آیا در این صورت به گنج خواهی رسید؟ همچنان که گنج اگر در نقطه الف قرار دارد باید همون نقطه رو حفر کرد. اون چرا هم که ما در دعاها، اذکار و اوراد بیان کردیم براتون، باید همین گونه باشه، دقیق، نه یکی کم نه یکی زیاد. برای همین اساس هست که مثلا اگر کسی تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو بعد از نماز داره میخونه، گفت الله اکبر الله اکبر الله اکبر، از 34 رد شد 35، خب این رو دیگه مثل بنده خدا که حالا احتمالاً شوخی میکرد، نوجوان بود و جوان بود، بعد وقتی که سبحان الله شکل تو زیاد طرف دید تسبیح برگرده میگه لا سبحان الله، لا سبحان الله، تو برگرده سرجی اولش. این درست نیست. وقتی گفتن 33 بار باید سبحان الله بگید، اگه 34 بار شد این دیگه تسبیح از زهرا نیست، یه ذکر عام گفتید. یعنی میخواین تسبیح از زهرا رو بگید دوباره از اول شروع کنید؟ به خاطر اینکه اثری را که در پی آنیم یا اثری را که ائمه معصومین علیهم السلام آن را برای ما در نظر گرفتن، در این عدد یافت می شود و پیدا می شود. نه اینکه هرچی بیشتر و بیشتر بگیم احتمالاً اثرش بیشتر، خاصیتش بیشتر، فایدش بیشتر. ضروری و الزامی و قطعی است. بر اساس این یه روایت میخوام بخونیم که روایت رو برای اولین بار خدمت رو میگم. ان حریز قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام، یکی از اصحاب امام، میگه خدمت امام صادق عرض کردم که جوئل تو فلاق فلایت شدم کیفت صلات علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم. ما اگر میخواییم سلا... حالا ما به زبان خود میگیم صلوات بفرستیم، ما میخواییم بر پیامبر صلوات بفرستیم، چجوری صلوات بفرستیم؟ ولی میدونید که صلات هم معنی نماز، معنی خاصش هم معنی مطلق دعا. ما اگر میخواییم نمازی برای پیامبر داشته باشیم، یا میخواییم دعا کنیم پیامبر رو، چگونه؟ حضرت بر حسب نقل فرمود که فقال قل اللهم صل على محمد و اهل بيته الذين اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. حضرت فرمود که اینجوری بگو. خب یه بخشش رو که ما معمولا صلوات می‌فرستیم میگیم اللهم صل على محمد و آل محمد، حضرت فرمود اینجوری بگو که به جای و آل محمد بگو و اهل بیته الذين اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. این جزء صلوات است. در این صلوات که صلوات خاصه، صلواتی ما می‌فرستیم صلوات عامه، بنابراین عدد هم در اون تاثیر نداره، مکان و جای و شرایط هیچ کدام نداره. هر کس در هر آنی الان از خواب بیدار شده صلوات بفرسته، تازه خود به خواب بره صلوات بفرسته، غذا تو دهانشه میتونه صلوات بفرسته، بفرسته دهانشو باز کرد میتونه، دهانشو بند، در هر شرایطی اون صلواتی که ما میفرستیم صلوات عام میتونه. هر ایز که راوی هست میگه که فقلت فی نفسی، تو دلم گفتم، گفتم چی؟ گفتم اللهم صل علی محمد و اهل بیته. اون دنبالشو که الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا میگه تو دلم نگفتم. فقال لی، حضرت فرمود لیس هاکذا قلتو، من اینجوری نگفتم برای تو. قول اللهم صل علی محمد و اهل بیته، اینجوری بگو. تا به اهل بیته که رسید میگه هنوز حضرت داشت دنبالشو میگه، باز من دوباره تو دلم گفتم که اللهم صل علی محمد و اهل بیته، سلام علیکم. باز حضرت فرمود که قال فقال لی لیس هاکذا قلت لک، من اینجوری نگفتم بهت که، اون دنبالشو بگو. قول اللهم صل علی محمد و اهل بیته، تا اینجا رسید باز من دوباره شروع کردم گفتم، معلوم میشه که آدم عجولی بوده. میگه تا اینجا را که رسید باز دوباره گفتم که اللهم صل علی محمد و اهل بیته، چون میدونی تا اینجاش شریکه دیگه، عزت گفته که بگو اللهم صل علی محمد و اهل بیته، هنوز داره دنبالشو میگه، این همون تیکه رو داره تکرار میکنه. حضرت داری چندمین بار این بار دیگه بهش فرمود که فقال لی انک لحافظ یا حریز، تو حافظی. دو تا معنا داره، یکی اینه که تو حافظ قرآنی، یکی دیگه اینه که تو حافظت قوی است، چرا گوش نمی کنی که من چی بهت میگم؟ فقال کما اقول لک، همون جور که من بهت میگم همون جور بیان کن، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه زیادتر. چجوری بگم؟ اینجوری بگو که اللهم صل علی محمد و اهل بیته الذین اذهبت عنهم الرجس و طهرتهم تطهیرا. قال فقلت کما قال، یه همونجور که حضرت بهم فرمود منم شروع کردم گفتم. دنبالی روایت رو دیگه نمیخونم که مفصل هست. در یه صلواتی رو که پیوسته گفتنش مطلوب هست، منظم گفتنش مطلوب هست، به هر مناسبتی، چنان که بعد در روایات که بخشی از همین دعاییست که امروز یا روزهای آینده شرح میدم خدمتتون خواهم گفت، به مناسبت مختلف فرمودی صلوات بفرستیم. ما درسته که قبل از آب خوردن بسم الله میگیم، میگه اشکال نداره بسم الله بگو، صلوات هم بفرست. بعد از آب خوردن ما مثلا شکر میکنیم، خدا رو سلام میفرستیم بر امام حسین، فرمود خیلی خوب این کار انجام بده، صلوات هم بفرست. عطسه کردیم میگه صلوات هم بفرست، صرفه کردیم میگه صلوات هم بفرست، قد کشیدیم صلوات هم بفرست، مثلا سلامون در اومد صلوات بفرست، آه کشیدیم صلوات بفرست. همین صلوات رو که در هر آن و هر لحظه و به هر مناسبتی کسی رو دیدیم، حرف کسی رو شنیدیم، کسی اومد کسی رفت، صلوات میفرستیم. میفرمایید که وقتی که این صلوات شد صلوات خاص، آداب ویژه دارد. اولین ادبش آن است که یک کلمه کم و زیاد نشود. این روایتی علاوه بر اون چیزی که در سالهای گذشته به همین مناسبت در آغاز و در اولین جلسه خدمتتون گفتم. یک نکته. نکته دیگر هم که جزء مقدمه بحثمون هست و در جلسات گذشته باز به مناسبت مختلف مشابهش رو خدمتتون گفته بودم، اون اینه که یک زبان دیگر و بیان دیگر، اون اینه که مجموعه معارف دین که از خاندان پیامبر علیه السلام نقل شده، همه حجت است، همه درست است، همه مطابق واقع است، همه هرچی را که کمال و خوبی که میتوان در بارش داشت، مثلا در به حجیتش هیچ حرفی نیست. یعنی این که مثلا امام صادق علیه السلام اینجوری به ما فرمود حجت، عمل کنید درسته. اگر امام کاظم علیه السلام جور دیگری فرمود، اونم حجت درسته. و اگر هر امام دیگری هر گونه که فرمود حجته. و ما وقتی اینا مراجعه میکنیم، اگه تونستیم جمع کنیم جمع میکنیم، نتونستیم کاری که فقها انجام میدن صاحبان فتوا و مجتهدین، همین است که نهایت تلاششون میکنن که اولا بفهمن، ثانیا بین فهمهای مختلف و گونه های مختلف روایات جمع کنن. در بیان احکام شرعی، احکام شرعی امنیه، بیان معارف برای عموم، خاندان پیامبر علیه السلام تعمد داشتن که به گونه های مختلف بفرماین. یعنی یک سخن را برای کسی به گونه فرمودن، 10 دقیقه را برای نفر بعدی گونه دیگری بیان فرمودن. این گونه های مختلفی رو که بیان فرمودن مسائلی داره که بعد خدمتتون عرض خواهم کرد که چرا به گونه های مختلف بیان فرمودن. یعنی به نفر اول یه جور فرمودن، یه روایت قبلا خدمتتون خونده بودم، روایت مربوط به زرعه محاربی رو خدمتتون گفتم که فقط اشاره میکنم برای مقدمه باشد، پیش درآمدی باشه روایتی که امروز براتون میخونم، که این امروز علیستر است نسبت به اونی که قبلا گفتیم. اونجا وقتی که ابو بصیر میگه تو مسجد نشسته بودیم در باره یکی از آیات قرآن بحث در گرفته بود بین اصحاب امام صادق علیه السلام، هر کس تفسیری میکرد، من تفسیر کردم، گفتم که از زبان مولایم شنیدم که مقصود از این آیه این است. نفر بعدی و نفر بعدی همچنین زرعه محاربی که اون نیز از اصحاب امام صادق علیه السلام بود، در تفسیر این آیه چیزی فرمود که باعث اعجاب و شگفتی من بود و من یقین داشتم که زرعه قرآن را تفسیر به رأی میکند، این سخن امام و معصوم و مولای ما نیست. گفتم زوری از تو بعید است که آیه قرآن رو این گونه تفسیر کنی، تو شاگرد مولای ما و از اصحاب مولای ما امام صادق هستی، چرا اینجوری تفسیر میکنی؟ این تفسیر به رأی است و نادرست. میگه زوری گفت آن چرا که گفتم از مولایم امام صادق علیه السلام شنیدم. میگه اینو که شنیدم میگه بیشتر برافروختم. گفتم معلوم میرم خبر رو برمیدارم میارم اینم که چنین چیزی رو امام صادق فرمودی یا نه. میگه سراسیمه اومدم در خونه امام صادق علیه السلام، همینطور که در زدم دیدم از داخل صدای حضرت اومد که مهلا یا ابا بصیر، آرام، چه با عجله، چرا چنین شتابان، صبر کن. داشتم میگفتم که حادثه قریبی در مسجد رخ داده است و از قول شما دارن اصحاب شما نقل دروغ میکنن، حضرت بر اساس بر حسب نقل فرمود که تأمل کن، صبر کن، عجله نکن، آن چرا هنوز نگفته که زوره چه گفته است. بر حسب نقل حضرت فرمود که آن چرا که زوره گفته است من به او گفته ام. معلوم شد زوره آدم خیلی معتبری است که احتیاج نیست نقل قول از او کنن بعد حضرت به حرفش درست روی نادرست روی، چون نقل او حرف نادرست نمیگوید. بعد می وقتی اینو که شنیدم از حضرت عرض کردم که یبن رسول الله مولای ما، پس چرا اینجوری میگه؟ به ما یه جور میگه، به ما یه جور میگه، بیا تو مسجد نگاه کن چه قشقرقی را افتاده، دعوا شده، یه عده از قول شما جور، یه عده از قول شما جور دیگری و نزاع میکنیم در تفسیر قرآن و بیان معارف الهی. حضرت فرمودن که کجاست فهمی مانند فهم زوره تا برای او آن گویم که برای زوره گفتم. فهمها، درکها، عقلها، استعدادها مانند ظرف میمونن، ظرفها با هم تفاوتن، برخی آبگیرشون کمه، حجم و ظرفیتشون کمه، برخی بیشتره. ما اون چرا که برای زوره گفتیم تنها برای زوره میگوییم، نه برای دیگران. هر کسی به اون استعداد رسید برای او هم خواهیم گفت. خب اینا رو داشتیم، اما این نمونه رو که اون مال ابو بصیر بود، این مال زراره. ابو بصیر همچنان که از صحابه بزرگ امام صادق، امام باقر و امام صادق علیه السلام هست، زراره هم همین گونه هست. زراره میگه که از امام باقر، انا ابی جعفر، از امام باقر نقل میکنه که سألتهو ان مسألته از امام صادق، از امام باقر سوال کردم یه چیزی رو، فعجابنی، جواب بهم داد. ثم جاءه رجل فسأله عنها، یه نفر بعد از من وارد شد، همون سوال رو این شده مطرح کرد. حضرت فعجابه به خلاف ما عجابنی، بوی جواب دیگری داشت، برخلاف اون چی من گفته بود، بوی چیز دیگه گفت. میگه هنوز که نشسته بودم، ثم جاءه رجل آخر، یه نفر سوم اومد، حالا من که بودم یکی، یه نفرم وارد شد، دو تا نفر سوم، اونم دقیقا همون سوال رو مطرح کرد. فعجابه به ما به خلاف ما عجابنی و عجاب صاحبی، برخلاف اون چرا که من گفته بود و برخلاف اون چرا که نفر دوم گفته بود، جواب سوم رو به او داد. سه تا جواب مختلف. میگه اینم که رفت، فلما خرج رجلان، وقتی این دو نفر که رفتن، قلت یا ابن رسول الله، فرزند رسول خدا، رجلان من اهل العراق، این دو نفری که اومده بودن هر دو عراقی بودن، من شیعتکم، میدونید که اهل عراق شیعیان امیر المؤمنان و ائمه معصومین علیهم السلام بودن، و البته گاهی خود شیعه بودن و در صراط مستقیم بودن، فتنه میشود. این گونه نیست که حالا کسی نام شیعه است، نه اصلا عملش هم شیعه است، افکارش هم شیعه است، این دیگه معصوم باشد، این دیگه تضمین شده باشد، این دیگه گارانتی داشته باشد، اینجوری نیست. همان که شیعه هست و شیعیان خوب هم هست، این که میگم شیعیان خوب مکرر در گذشتم خدمتتون گفتم، به خاطر اینکه در کل جهان اسلام در عصر امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه و همچنین عصر امام حسن و امام حسین نگاه کنیم، بهترینشون عراقی ها هستند. باز وقتی هم که عراق هم که میگیم، نه موسل و کرکوک، بهترینشون کوفیان هند، اینا دیگه شیعیان خالص بودند. وقت اونایی که در مقابل امام حسین علیه السلام صف کشیدند و ایستادند و نعره کشیدند و خاندان پیامبر رو دچار مصیبت و گرفتاری و سختی های فوق طاقت کردن، اون کسانی که شمشیر کشیدند بر خاندان پیامبر، اون کسانی که فرزندان پیامبر رو کشتند و باقی مونده هاشون رو به اسارت بردن، اینا کی هستند؟ اینم همونا. درسته که شیعه فضائل بسیار دارد، خطرات بسیار هم در مسیرش و در راهش هست، در جاهای دیگری در همین بخشا گاهی خوندم و بعد هم باز خواهم کن تو جلسات آینده، که کسی که شیعه باشد چنین هست چنان هست، مقامی دارد که ملائک با اون افتخار میکنن، همه اینها درسته، اما همینی که شیعه هست با کوچکترین اشتباه، با کوچکترین خطا، با کوچکترین هوا هوس ممکنه که در مسیر قرار گیرد که اشغل اولین و آخرین باشد، از اون شقیتر، از اون نابکارتر هم وجود نداشته باشد. زراره میگه که عرض کردم که اینها هر دو نفرشون عراقی هستن، هر دو نفرشون شیعیان هستن، قد ما یسالان، اومدن خدمت شما یه سوال رو مطرح کردن، فعجبت کل واحد منهما به غیر ما عجبتی می صاحبو، برای هر کدوم جواب جداگانه دادیم، یکی جوری بهش گفتی، یکی جور دیگری بهش گفتی. این که خدمتتون عرض میکنم دو جور، گاهی دو جور هست، سه جور هست، چند جور هست، ولی آدم عاقل فهیم باشد میتواند این رو با هم جمع کنه، بگه مقصود اون جمله با مقصود این جمله به این نکته میانجامد، بنابراین میت قابل جمع است. ولی وقتی زراره که از بزرگترین صحابه امام باقر و امام صادق علیهم السلام هست، میگه چرا دو جور، یعنی من نتونستم جمع کنم، یعنی قابل جمع حداقل در فهم خواص از شیعیان امام صادق علیه السلام نبود، چرا دو جور جواب دادی؟ حضرت فرمود فقال یا زراره ان هذا خیر لنا و ابقى لنا و لكم، این بهتره، اینجوری بهتره، جور با جور جواب دادن بهتر است، هم برای ما بهتره، هم برای شما بهتره، هم سبب میشه ما بقا و دوام داشته باشیم، هم سبب میشه شما بقا و دوام داشته باشیم. میدونید که این بقا و دوام دو تا معنا داره، یک معنا همونی است که در تقیه مطرح است، یعنی سخنی رو که حضرت مطرح کرده دو جور برای اینکه شیعیان جای شناخته نشوند، چون اگر همه همزمان بشوند، همه اون مخالفین میفهمند که اینا شیعه هستن، بعد اون تمهیدات این روی سختگیری برای اینها باید بیاندیشن، ممکنه که اونها رو فراهم کنن. پس تقیه یعنی انجام کاری برای حفظ دیگران، سبب این می شود که گوناگون صحبت کنند ائمه معصومین علیه السلام، برای اینکه شیعان در بیرون همزبان نباشه، از این همزبانی معلوم نشود که کی شیعه است کی غیر شیعه، گاهی اینجوره گاهی نه. این تعدد زبان و تعدد عبارت برای این است که این فهمهای مختلف به کار افتد، تعقلهای عمیق‌تر به کار افتد و با توجه به اون چیزی که حضرت بیان کرده، اگرچه چند جور گفته، چند جور درست گفته است، این چند جور درست میتواند چند جور در عرض هم دیگر باشد، چند جور در طول هم دیگر باشد، هر کدام که باشد بیان نو و جدیدی از معارف الهی خواهد بود. وقتی بیان نو که بشود، بسیاری از کسانی که علاقه و تعلق و خاطر به فهم معارف الهی دارن با هم دیگه بحث میکنن، گفتگو میکنن، این بحث و گفتگوها سبب ارتقاء فکر شیعه میشود. قبل اینو خدمتتون عرض کردم که شیعه مثلا حدودا در سال 250 هجری قمری، 2.5 قرن بعد از پیامبر، بعد از هجرت پیامبر، به بلوغ خودش رسیده. البته این مربوط به حالا 250 نیست، بلکه مربوط به زمان بعد از رحلت و شهادت امام رضا علیه السلام هست. یعنی شیعه در زمان امام رضا به بلوغ خودش رسیده، به فهمی رسیده که دیگه از این به بعد، چنان که ملازم می فرمونه، دیگه تعدد فرقه های شیعه وجود ندارد. تمام شیعیانی که امام رضا را قبول دارن، امامان بعد از امام رضا علیه السلام را هم قبول دارن، اما قبل اینجور نیست. بسیاری هستن که شیعه هستن، امام علی را قبول دارن، امام حسن را قبول ندارن. بسیاری هستن که 4 تا امام را قبول دارن، جمع زیادی فرقه هستن، 5 تا را قبول دارن، 6 تا را قبول دارن، 7 تا را قبول دارن. یعنی تا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرقه های مختلف شیعه به وجود اومده. جمعی امام صادق قبول کردن، بعدش رو قبول نکردن، جمعی امام موسی بن جعفر رو قبول کردن، بعد رو قبول نکردن، اما به امام رضا رسیدن. دیگه بعد از امام رضا فرقه های شناخته شده و قابل توجه وجود نداره، به ویژه کسانی که بعد از امام رضا دیگه توقف نکردن، فرقه فرقه نشدن، یعنی امام جواد رو پذیرفتن. اینا شیعیان بالغ هستند. اینا شیعیان نیست که به کمال رسید، یعنی به لحاظ فکری، به لحاظ عقلانی، به لحاظ اعتقادی به مرتبه رسیدن که تابع فهمند، نه تابع قواهای عرفی و عامی و سیاسی و اقتصادی و مانند آن، تابع فهمند. یعنی کسانی پیدا شدن که به یک کودک چند ساله ایمان آوردن به عنوان ولی خدا، به عنوان حجت خدا. نگفتن اقلا صبر کنیم 15 سالش بشه به حد بلوغ برسه. کسی که در دوران کودکی به امام جواد ایمان آورد، این نشون دهنده اینه که وقتی میخوام به کسی ایمان میارم، به قد و قیافش نگاه نمی کنم، به وزنش نگاه نمی کنم، به سن و سالش نگاه نمی کنم. این نشان فهمه. اگر گفتیم که مثلا ملای ما چون ریشش بلندتر هست بهتره، چون لباساش چون قشنگتر است بهتر است، اون چون مثلا کلماتشو بهتر بیان میکنه، بیانش بهتره، لهجه چنین چنان هست، اینا نشون دهنده عوام بودن مخاطب یا عوام بودن چنین داورانی است. اما اگه کسی به مغز و محتوای سخن نظر کرد، این نشون دهنده فهمه. از زمان امام رضا علیه السلام به ویژه امام جواد صلوات الله و سلام علیه، شیعه به بلوغ خودش رسیده. برای اینکه این بلوغ به تمامیت خودش رسه، غیبت از زمان امام هادی علیه السلام شروع میشه. میدونیم که ارتباط امام هادی با شیعیان چنان کمه و محدوده که اخص خواست شیعیان هم نمیتونن باش ارتباط برقرار کنن و با او تماس داشته باشن. سر این که در بسیاری از روایاتی که از امام هادی علیه السلام نقل شده است، یا محتوای اونها چنین است که خمس رو بر شیعیان مباح دانستند. یکی از مشکلاتی است که در فقه وجود داره، یا برای برخی از افراد وجود داره، که بالاخره ما تا زمان امام هادی رو روایات متعدد داریم که خمس رو باید شیعیان بپردازند. از این خمس هم نصفش سهم امام، نصفش سهم سادات، باید بپردازند به امامشون یا به نایب امامشون باید بپردازند. در زمان امام هادی روایات متعدد داریم که سوال کردن از حضرت که ما با خمس چه کنیم. حضرت بر حسب نقل فرمودن که خمس مال خودتون، بخورید نوش جانتون. بعضی هم گمانشون اینه که این احتمالاً تا زمان امام هادی و دادن خمس لازم بوده، ولی از زمان امام هادی علیه السلام به بعد دیگه خمس لازم نیست، دیگه تا روز قیامت بخورید نوش جانتون. اینجوری نیست. از زمان امام هادی نوعی غیبت شروع شده که هیچ کس اسمش رو غیبت نگذاشته، یعنی امکان ارتباط با امام هادی نیست، بلکه بگونه است که اگر کسی با امام هادی تماس داشته باشد یا با نمایندگان و حضرت تماس داشته باشه شناخته میشه، برای پرداختن مثلا 100 تومن 1000 تومن 100 هزار تومن خمس جانش و خیش و قوم و فامیلش همه خطر میافتن. برای همینه که حضرت فرمود مجازی. اما در زمان دیگر اینجور نیست، در زمان امام عسکری علیه السلام یه مقدار اگرچه شرایط امام عسکری تفاوت پیدا نکرده، ولی شرایط سیاسی زمان تفاوت پیدا کرده، یعنی تقریبا میشه گفت خیالشون راحت شده که امامان شیعه ارتباطی با شیعیان ندارند. وقتی که در زمان امام هادی تمرین کرده از شیعه غیبت را، اتصال و ارتباط نداشتن با امام معصوم رو، در زمان امام عسکری که از اسم امام یا از این پسوند عسکری بودن نشوندنده که در محاصره بوده و در یک محلی نگهداری میشده که اسم زندان نبوده ولی پادگان مانندی بوده که ارتباط اصلا امکان پذیر نبوده، وقتی به امام زمان صلوات الله و سلام میرسه شیعه آمادگی پیدا کرده که اگر امام زمانش اصلا هم نبیند ولی باز هم توانایی بقاء بر عقاید و رشد و استکمال در مسیر عقاید حق خودش رو داره. پس یه وقتی این که میفرماید که ما اینو جور و جور گفتیم، گوناگون گفتیم، به خاطر این که این ابقاس برای ما، یعنی ما سالم بمونیم شما سالم بمونید، ما باقی بمونیم شما باقی بمونید، یعنی جانتون در خطر نباشه، به عنوان گروه های مخالف نظام عمومی معرفی نشوید. این یه جوره، یه جور دیگهش نه، برای اینه که شیعیان با هم دیگه بحث کنن، گفتگو کنن، اینم شیعه خالصه، اینم شیعه خالصه، این از عراق، این از عراق، هر دو شیعیان امام باقر علیه السلام، ولی دو جور حرف رو شنیدن، هر دو هم راست میگن، بشینم با هم دیگه گفتگو کنم، بحث کنن، این تضارب آرا، این سخن که در روایات اومده که اختلاف امتی رحمه، این اختلاف داشتن امت من، در روایات دیگه داریم اختلاف علما امتی رحمت است، یعنی وقتی علمای امت با هم دیگه اختلاف داشته باشن این خیر و برکت دارد، این رحمت دارد. این معنی اختلافی نیست که یک گروه مثلا شمشیر رو پیشن علی اونم جواب بده، علی اون به این توهین کنه، این به اون توهین کنه، این دو تا معنا داره، یک معنا اختلاف علما امت از نوع اختلاف مختلف الملائکه، در زیارتنامه میخونیم که خونه شما حرم شما مختلف الملائکه است، محل اختلاف ملائکه است، اختلاف یعنی رفت و آمد، اختلاف علما امت یعنی رفت آمد، ارتباط داشتن با همدیگه، بحث و گفتگو کردن، همدیگه رو دیدن و مانند اونها، این یکیست. دیگر این که نه اختلاف نظر داشتن، چون تو اختلاف نظرها اگر انسان‌ها به این حد فهم رسیده باشن که بی دلیل بی حساب بی کتاب آرا هم دیگر رو نفی نکنن، تخته نکنن، میتونن با هم دیگه بحث و گفتگو داشته باشن. در این بحث و گفتگو هاست که آراء جدید عیان میشود و آشکار میشود و فهم نو که برای بقا و دوام مسلمان ها ضرورت دارد، فهم نو نه 10 سال یک بار، 2 سال یک بار، 1 سال یک بار، بلکه فهم نو روز به روز، آن لحظه به لحظه، همچنان که ما لحظه به لحظه باید روش کنیم، لحظه به لحظه هم باید فهم نو از معارف الهی داشته باشیم. یه معنای این سخن امام باقر علیه السلام که فرمود که من که 2 جور گفتم، 1 جورم به تو 3 جور گفتم، این بهتر است برای ما و شما، یک معناش هم اینه. یعنی شما بعد میریم بحث میکنیم با هم دیگه، میگیم چرا امام باقر اینجوری فرمود، اون میگه چرا اینجوری گفته، این با بحث های گفتگوهای متنوعی خواهید داشت، به نتیجه خواهید رسید، به نتایج جدیدتر خواهید رسید، به درک جدیدتر. این سخن رو مخصوصا در روایت در مورد تفسیر قرآن که قرآن رو باید هر نسلی مخالف با اون چرا که نسل قبل میفهمیدن باید بفهمن، که خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو با استفاده از این روایات فرمود که هر 2 سال یک بار باید قرآن نو تفسیر بشه، جدید باید تفسیر بشه. خب این مربوط به چندین سال پیش بوده که 2 سال یک بار، امروز نباید گفت سال یک بار، باید نهایت تلاش رو داشت که کسی که فهمی از آیه روایت رو می‌نویسه در پایان برگرده این فهمش در جای خودش مقبول، درست، خوب، حسابی، اجرش هم نزد خدا هست، دوباره برگرده همون رو بازنگری کنی. این بازنگری کردن، متوقف نبودن، راکد نبودن، شرط پیوستگی رشد، پیوستگی ارتقاء، پیوستگی تکامل و استکمال هست. حالا حضرت فرمود که این جمله رو ملاحظه فرمودین که اشاره به کدام یکی از این داره. حضرت فرمود که ولو اجتمعتم علی امر واحد، اگه شما همه یک نظر داشتین، یعنی من برای نفر اول دوم سوم یه جور گفتم، شما بیرون رفتین همه به یک زبان صحبت کردین، لصدقکم الناس علینا، مردم شما رو تصدیقتون میکنن که همه از مایید. خب اگر اینجور شد چه اشکالی داره؟ فرمود ولکان اقل لبقائنا و بقائکم، این سبب زحمت برای ما و شما میشود. ظاهر عبارت اینه که معنای اولی رو داره، اگه همه بفهمن که اینا شیعه هستن، شیعیان در اقلیت بودن، در اقلیتی که این عصر زمان ما ملازم فرمایید که بسیار حال برخی حداقل برخی از کسانی که مخالف شیعه هستن میگن اگر کسی هفت شیعه رو، بعضی هم گفتن پنج شیعه رو قربت الله به قتل برساند وجبت له الجنه. خدا رحمت کن مرحوم آقا نجفی قوچانی میگه که تو بلم نشسته بودم، تو قایق نشسته بودم، دیدم که من تنها، یک سید تنها، بقیه همه مخالف ما، دیدم که دارن درگوشی با هم دیگه صحبت میکنن، دقت کردم دیدم که بله. حالا میگه من روایات رو به خاطرم بود که در روایاتی رو اونا نقل کردن که کسی سه شیعه رو بکشه وجبت له الجنه، گفتم خب اینا الان قربت الله اگه منو بکشن بالاخره یک سوم کار انجام شده دیگه، تا آخر عمرشون خدا توفیق بده دو تا دیگه میجه پیدا میکنن. وقتی که در جامعه اینجوری دارن میاندیشن، اگه کسانی هم نظر باشن، همه از سخن امام صادق یه جور نقل کنن، امام معصوم یه جور نقل کنن، این بقایشون کم خواهد بود، قربت الله اونها رو خواهند کش یا سبب زحمت و گرفتاریشون خواهد شد. این معناشه. یه معنای دیگرش اینه که ظاهر عبارت اینه، اما معنای دوم دقیق‌تر هست و به فهم نزدیک‌تر هست و اون اینه که اگه همه هم زبان شدن دیگه جایی برای بحث و گفتگو باقی نخواهد موند. اگر جایی برای بحث و گفتگو نشود، یعنی فهم‌های جدید مطرح نخواهد شد. اون چرا که امام صادق فرموده در شرایطی مثلا مربوط به 1200 سال پیش بیان فرموده، امروز اون رو نمیتوان گفت، چون که در بحث سنن خدمتتون عرض کردم که بسیاری از اموری که از نکات، از آداب، از مسائلی رو که به عنوان سنت معرفی شده، سنت‌های آن عصر است، سنت‌های این عصر متفاوت است با سنت‌های اون زمان. نمی‌خوام بگم 100% عوض شده، اما خیلی‌هاش عوض شده. بفهمید در مسجد رفتن، خب این سنت است هم این زمان هم اون زمان. اما این که مسجدی بروید که فرشش مثلا بوریا باشد، حصیر باشد، نمانند اونها، این برای اون عصر سنت بود، برای این عصر این سنت نیست. چون که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم، ما صبر می‌کنیم دیگران اقدام کنن، بعد خودمون اقدام کنیم. مسجد علاوه بر این که خب امکاناتش باید خوب باشه، تمیز باشه، نظیف باشه، خوشبو باشه، معطر باشه، همین ها داشته باشه، امروز مسجد باید مبل داشته باشه، مبل راحتی هم، نه صندلی، باید مبل داشته باشه. این آدمای امروز با آدمای اون زمان تفاوت دارن. آدمای اون زمان وقتی بهشون گفتم دو زانو بشینین 24 ساعت دو زانو، بلکه از اساتید ما در همین عصر زمان ما هم همینجوری بودن که همیشه نشسته بودن. خب حالا ما هم به تبع چون دیگه وقتی استاد دو زانو نشسته نمیشه در مقابل استاد دو زانو نشسته آدم لم بده پاشو دراز کنه، این که نمیشه که. حالا که امروزه، حالا درست سال شما الحمدلله جوان هستین، ولی سن سالتون بگذری یا به این سن سال گذشته رو نگاه کنین، باهاشون تمام مفاصلشون دونه دونه ایراد داره، یا درد داره، یا آرتروز داره، یا گرفتاری دیگری داره. اینو نمیشه که بگیم شما بیاین تو مسجد، تو مسجد هم سنت دو زانو بشینید یک ساعت و نیم، دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعت هم اعمال عبادی رو مثلا بخونید، قرائت کنید، شرح و تفسیر رو بشنوید، با شرایطی باشه که اینو خیلی زمان قبل من در یکی از کشورها دیدم که در مسجدشون، مسجد هامبورگ، مسجد پیشرفته است، اونجا دیدم که یک جایی رو برای نماز گذاردن، اون یک طبقش رو اون همینطور مثل مسجد ما فرش کنه، یک طبقه دیگهش برای غذا خوردن، میز هست و صندلی هست و قاشق هست و چنگال هست، ما همزون ها افطار میدادن، یک طبقه دیگهش هم برای کنفرانس ها، جلسات، سخنرانی ها، منبر ها و مانند اینها، اونم مبل گذاشتن. اونجا من فهمیدم که مسجد اسلامی هم با این مسجد ما تفاوت داره. اگر این اتفاق نظر وجود داشته باشه، پس بعد 100 سال، 200 سال، 1000 سال دیگه ما همون اتفاق نظر تو کتاب‌ها خام همون گونه در اون عصر پخته بود، در این عصر هم خواهیم آورد. نگاه کنید بسیار از کتاب‌هایی رو که بعد از انقلاب چاپ شد، خونه متدین ها هم فراوون. بنده در یه زمانی رو خاطرم هست که خونه هر آدم حزب اللهی و متدین رو که میرفتم یه هویت المتقین بود. این هویت المتقین کتاب امروز نیست. این که خب درسته که آداب رو گفته، همه زیورهای مؤمن و زینتهای مؤمنان رو در اونجا آورده که اینجور باشه اینجور باشه، سبیلاتون اینجوری اصلاح کنید، ریشتون اینجوری اصلاح کنید، ابروتون اینجوری میکنید، چشماتون اینجوری سرمه بزنید، سرمش هم اینجور باشه. و شما فکر کنید که کسی مثلا امروز بخواد که به این حلیت المتقین عمل کنه، چشماشو سرمه بکشه بیاد؟ مردها، حالا خانوما که از قبل حلیت المتقین عمل میکردن، آقایون رو بفرمایید. خب این سنت امروز نیست. سنت امروز که دو فیلم امام علی که اون کسی که جای مال تشتر بود سرمه میکشید، همین گفتن این چه اینجوری کرده؟ خب در اون عصر زمان سنت بود، آدم حسابیه سرمه میکشیدن، ولی در این عصر زمان ما امروز نه. این رنگ کردن ناخونها حنا، حالا اون زمان چون حنا غیر از حنا چیز دیگر نبود، امروز اگر مردم حنا کنن کف دستشون رو به هم نشون بدن همه قرمز بشه، میگن یا این مشکل دارن مریضن یا باید به دکتر مراجعه کنن. اون چیزی رو که اون روز حنا بود امروز چیز دیگری، اسم چیز دیگری، شکل چیز دیگری، اندازه چیز دیگری است. در اون عصر زمان در یکی اون مقاله گمانه های نابرابری حقوق اونجا اشاره کردم که یکی از حقوقی که مثلا خانم ها بر شوهرشون داره اینه که روغن براشون بخرن، نه روغن برای خوردن، روغن بگیرن برای تجلید خودشون، برای اینکه خودشون روغن مالی کنن. یعنی اصلا روغن زدن نه به مثلا موهای سر، نه به کل بدن، روغن زدن به کل بدن در اون عصر زمان سنت بود، بنابراین جزء حقوقه. یعنی یه خانومی در اون عصر زمان میتونست بگه خب لباس که خریدی و سوال آرایش که خریدی، پس کو روغنت؟ یک کیلو هم باید روغن بگیر. احتمالا اینجور وقتی همه بدن رو آدم بخواد روغن مالی کنه، خب شاید دو سه بار مصرف کنه بالاخره. ولی امروزه اونی که در اون زمان سنت بود امروز اون سنت نیست. ممکنه حالا فعلا برای ما که این چیزا رو ندیدیم و نشنیدیم و هر چیزی جدید برامون نامقبول و نامطلوب هست و راکد هستیم، ممکنه که این روغن زدن های به موهای سر، ژل زدن ها و مانند اینا برای ما عجیب باشه، غریب باشه، ناشناخته باشه. ولی آنچه را که در اون زمان رس بود، موهای سرشون می زدن، سر و صورت تمام بدن رو روغن می زدن، به زمان امروزی بگم که روشنتره کرم می زدن، منتها کرم رو حال یه ذره می زنن بعد می مالن تا که جذب بدنشون بشه. اون زمان کرمی که جذب بدن نیست، روغن کاملا، یعنی یکی از روغن هاست، مثل روغن خوردنی، اون روغن نیست که باید بدنش استفاده کنه. اون در اون از سنت است، امروز ممکنه چیزی دیگر باشد. حالا اگر این اختلاف بیان در سخنان امامان معصوم علیهم السلام وجود نداشته باشه، احتمال رکود و سکون و پرهیز از هر گونه تغییر و تحول ممکنه در میان پیروان اونها و شیعیان تحقق پیدا کنه و این موندنی باشه. یعنی یک نکته رو از همون عصر زمان گرفته باشن، همینطور ادامه داشته باشه، و اون که زمان عوض شده، شرایط زمان عوض شده، مکان عوض شده، تربیت ها عوض شده، اینا دیگه چون در جای دیگر به تفسیر خدمتتون عرض کردم اشاره نمی کنم که اون نکاتی رو که در روایات وارد شده که بچه‌ها اگر نمازشون نخوندن کتکشون کنین، این مربوط به اون زمانه. این زمان بچه‌ها رو اگر کتک کنین، هر زمانی که از حوزه نفوذ شما خارج بشن، کاری که از دستشون بر رد نماز و ترک نماز و از بین بردن نماز بر بیاد انجام خواهند داد. یه موردی رو قبلا خدمتتون عرض کردم که کسی رو در قطار دیدم که دیدم به همه انبیا و اولیا بعدی بیرا میگه، بعد آخر گفت که من دیگه ترک صحبت کردم، ایشون گفت که من فقط میخوام شما رو اذیتتون کنم، لا هیچ کاری با کسی ندارم. که گفتن جا که میگم مریضی که بخواه من اذیتتون کنم، گفت که یه نفر از شما ما رو اذیت کرده، ما زورمون به اون نرسیده، اون شما که زورمون نرسیده که. گفتم شما که بوده؟ گفت پدرم. گفت پدرم از خواب پاشدین گفته وضو بگیرید، تکون خوردین گفته نماز بخونید، اوقات فراغت قرآن بخونید، تکون خوردین گفته نماز شبت کو، صلواتت کو، ذکر روزانت کو، ذکر شبانت کو. میگه اصلا ما بعدمون اومده. حالا درسته ممکنه تو هر هزار نفرم یکی اونجوری بشه، ولی بقیه هم چندان بهتر از اون نیستن. بقیه هم اگر بتونن باید به گونه ای انسان ها در تدینشون، در ایمان و اعتقاد و اعمال و اذکار و آداب دینیشون چنان با میل و رغبت و اختیار عمل کنن که کسی رو سرشون باشد و نباشد اینا همون جور باقی مونن. میگین ایمانشون ضعیف، ایمان ضعیف موندنی بهتر است از ایمان قوی که موندنی نباشد. بنابراین تعدد سخنان و روایات و گونه های پاسخها که از ائمه معصومین وارد شده زمینه بحث و گفتگو و جدل و مناقشه های علمی رو فراهم میکنه تا پیوسته فهم نوعی از دین ارائه بشود. وقتی که بر اساس اون معنای اول میگه که این بنده خدا زراره میگه که ثم قلت گفتم که لعبی عبدالله به امام صادق علیه السلام عرض کردم که شیعتون اینجاش به نظر میرسه که باید روایت دیگری باشه از به امام صادق عرض کردم که شیعتکم لو حملتموهم علی الاسنه او علی النار لمو شیعه شما اونقدر آدم های حسابی هستن که اگر بهشون بگین که اینو یه روایت دیگری بدونید زراره هم از اصحاب امام صادق هم از امام باقر تنجش از امام باقر نقل کرده حالا از اینجا بعدش از امام صادق میگه به امام صادق عرض کردم که شیعان شما انقدر خوبن که اگر بهشون بگین که رو تیغ راه برن رو شمشیر راه برن رو نیزه راه برن نه یه جای آتش درست کنیم بهشون برید تو آتش راه برید برید تو آتش بشینید لمدو میرن یعنی اینقدر به شما اعتقاد دارن که هر چی به شما میگین گوش میکنند. خب حالا که اینجوره پس حاضرن در راه شما جان بدهند و هم یخرجون من عندکم مختلفین یه شیعیان اینجور حسابی شما دارین بعد میان پیش شما سوال میکنن از یه مسئله شما به این یکی یه جور جواب میدیم و یکی جور دیگه با افکار متعارض و مختلف مانند این ها از حضورتون میرن بیرون. حیف نیست از همچی آدم هایی که اون حق مطلب رو براشون نگید و اون مغز و لب و لباب معارف الهی رو براشون نگید. قال زرار میگه وقتی اینو به امام صادق علیه السلام عرض کردم فعجابنی به مثل جواب ابی همونجور که امام باقر ما جواب داده همینجور جواب داد فرمود بهتر است برای شما که ما گوناگون برای شما بگیم هم برای اینکه به لحاظ سیاسی دچار گرفتاری نشید هم به لحاظ فکری هم اهل فکر باشید اهل تأمل باشید اهل بحث و گفتگو باشید. اینو برای چه خدمتتون گفتم؟ برای این که اشاره به این نکته که روایاتی که به عنوان روایت در تعلیم معارف الهی چه معارف اعتقادی باشد چه معارف اخلاقی باشد چه معارف عملی و شرعی باشد احکام شرعی هر کدام که باشد گوناگون گفته شده است. بنابراین جای برای تفکر تأمل نقاش و مانند اون وجود داره در اینی که اینجور وجود داره همه حجتند ولی ممکن است همه به یک اندازه بیانگر حق و واقع نباشند. ما هم که میدونید که ما تابع حجتیم نه تابع حق. اونی رو که امام صادق فرموده ما میریزیم تو فهم خودمون عجور فهمیدیم همین بر ما حجت است. اما اگر فردا یه نفر دیگه مجتهد دیگری اومد گفت این فهم شما به 8 دلیل غلط است اب نداره ما میپذیریم اگه دلایلشو پذیرفتیم میپذیریم که فهم ما به 8 دلیل غلط بود فهم او درسته اما این فهم غلط ما حجت بود یعنی ما را به سوی حق راهبر بود ما را پیش میبرد. اما دعاها این گونه نیست. دعا تعدد بیان ندارد اختلاف در عبارت ندارد. ادعیه برای مخاطب گفته نشده است و اگر برای مخاطب گفته شده باشد برای موارد ویژه مخاطب ها گفته شده است. این نکته مهم نیست که باید مد نظر قرار بدیم. این هم از اون جاییست که جای اجتهاد وجود داره جای فهم و تفسیر جدید وجود داره. ببینید دعاها رو اینجوری نگاه کنید که حداقل دو دسته کنید وقتی به یک دسته از روایات به ادعیه میرسید. البته این دعاها رو باید تو کتابهای روایی ببینید و ارزمنده رو توجه کنید نه در کتابهای دعا مثل مثلا مفاتیح که ما داریم یا زادالمعاد یا کتابهای دیگری که قبلا وجود داشته. در این کتابها گفته که مثلا امروز اینو بخونید فردا اینو بخونید پس فردا اینو بخونید. ما از این نمیتونیم بفهمیم که اینو امام به فردی گفته یا خودش خونده. البته در برخی از موارد هم نویسندگان این نکات رو آوردن ولی اگه شما در روایات دنبال ادعیه بگردید و اهل تحقیق باشید روایات بر دو دسته هست. یک دسته ادعیه هستن که امام معصوم خودش این دعا رو میخوند. این دعایی که میخوند رو یا کسی نزدیک بوده شنیده حفظ کرده برای دیگران آورده، یا گاهی نه حضرت که میخون کسی هم بوده بعد حضرت فرمود که من که دارم میخونم شما قلم و کاغذ وردار یادداشت کن ثبتش کن. یک دست دعاها، اینا دعاهای ویژه است. یک دست از دعا هست که مثلا کسی رفته خدمت امام معصوم عرض کرده من گرفتاری دارم، مشکل دارم، چنین چنان هستم، یه دعایی بهم بده تا راه رو پیدا کنم، چنان که بعد خواهیم رسید نمونه رو خدمتتون عرض خواهم کرد. کسی مثلا گفته که من تا به حال دستم امساک بوده، اهل خرج کردن نبودم، اهل بذل بخشش نبودم، پول در آوردم پس انداز کردم، پول در آوردم پس انداز کردم، چنین چنان، یه دعایی یادم بده که بلکه این وضعیتم تغییر پیدا کنه. موارد اینجوری خیلی داریم که افراد مشکلات شخصیشون رو برای امام معصوم علیه السلام نقل می‌کردن، می‌گفتن راه حل ارائه بدید، امام معصوم هم راه حل رو ادامه می‌فرمود، این دعا رو بخون، این ذکر رو بگو، این ورد رو بگو. اینا دعاهای عمومی نیست، مقصود از این عمومی نیست، نه اینکه دعای خاصه، نه دعای عامه، ولی نه برای عموم، برای خصوص. یعنی این آدم با توجه به این ویژگی هایی که داشته این دعا رو باید بخونه، اون فرد دیگر ممکن این ویژگی رو نداشته باشه، خوندن اون دعا براش آن منفعت رو نداشته باشه. البته ما به همون اندازه که این احتمال رو میدیم، احتمال خلافش رو میدیم، ما نمیتونیم دقیق متوجه بشیم که بالاخره این آدمی که اومده و این تقاضا رو کرده و این دعا رو بهش گفته، یعنی تمام کسانی که این مشکل دارن همین دعا رو بخونن یا نه، یا نه ممکنه که برخی این دعا رو باید بخونن برخی دعای دیگر. کجا این احتمال یا این شبهه ما قوی تر میشه؟ میبینیم که یه نفر اومده خدمت امام صادق علیه السلام گفته که من مشکلم این است، حضرت فرمود این دعا رو بخون، نفر بعدی هم میاد همون مشکل رو داره یه دعای دیگه بهش میده، نفر سوم میاد همون مشکل رو داره یه دعای دیگر داره. این که در برخی از موارد مناظر رو فرمایید که مثلا در دردهای بدنی، که حالا اونم یه جای دیگری با شرح و توضیحش رو خدمتتون عرض کنم، که چون هدف دین و شریعت اینه که انسان پیوسته اتصالش با خدا محفوظ باشه، وقتی سالم و وقتی مریضه، وقتی گفت کسی مثلا دندونش درد میکنه دعای دندون درد، این معنای این سخن این نیست که هر کسی دندونش درد میکنه به جای اینکه دندون پزشک مراجعه کنه دعا بکنه دندونش خوب بشه، دندونش فاسد شده وقتی دعا بکنه خورده خورده فسادش از بین بره برگرده پر بشه دندونش، اینجوری که نیست، اینجوری نیست. کسی هم تا بدون چنین ادعایی نداشته که ما دندونمون درد میکرد، دندونمون فاسد بود، به زبان عرفی دندونمون کرم خورده بود، وقتی دعا خوندیم کرما در اومد رفتن جاش پر شد، از روز اول بهتر شد. نه کسی چنین ادعایی کرده، نه اون کسانی که طلب کردن از امام صادق، از امام باقر، از ائمه معصومین علیه السلام هم چه هدفی داشتن. مؤمن برای این که ارتباط و اتصالش با خدا پیوسته باشه، وقتی نشسته یه جور باید اتصالی، وقتی ایستاده گونه دیگر، وقتی غذا خوردن گونه دیگر، وقتی خوابیدن گونه دیگر، حالا وقتی دندونون درد میکنه چجوری متصل به خدا باشیم، چجوری این ارتباطمون رو یا این حرکت به سوی قرب الهی رو حفظ کنیم، این دعا رو بخون. وقتی چشمون درد میکنه یه دعای دیگر رو بخونیم، این دعا برای خوب شدن چشم نیست، برای اینکه کسی احتیاج جراحی داره این دعا رو بخونه جراحیش خوب بشه، کسی که پریشانی احوال داره این دعا رو بخونه که پریشانیش برطرف شه، اصلا هدف این نیست. دعا یعنی اتصال با خدا، میشه کسی اتصال با خدا داشته باشه دردم داشته باشه، میتونه اتصال با خدا داشته باشه درد هم نداشته باشه. البته یه جمله رو خدمتتون عرض کنم که این ارتباط به دعای خاص نداره، به طور کلی ذکر خدا آرامش میده، به طور کلی. حالا این ذکر خدا رو ذکر خدای نقل شده از امام معصوم باشه، ذکر خدای در کتاب شیعه باشه، یا در کتاب بودایی باشه، یا در کتاب مسیحی باشه، یا در کتاب یهودی باشه، یا در هر کتاب دیگری باشه، نه فقط ذکر خدا، در بسیاری از جاها که به جای ذکر خدا آهنگهای الوهی یا الهی دارن، یعنی یک موسیقیایی داره که موسیقی ها خدایی است، اونا اون رو به عنوان موسیقی خدایی شناختن. یعنی اگه کسی بخواد یه مجلس مذهبی داره اون نوار رو پخش میکنه، اونا رو مثلا خاص خودش رو داره. کتاب مقدس که چندین زبان تا بالا ترجمه شده، کسی کتاب مقدس هم میخونه، مریضایی که انجیل رو میخونن با مریضایی که انجیل رو نمیخونن، دوره مداواشون و دوره مثلا استراحتشون بعد از عمل جراحی با هم دیگه تفاوت داره. در این کشور خودمون در برخی از دانشگاه در تهران این در قالب رساله های و طرحهای پژوهشی انجام دادن، اون مریض هایی که بعد از عمل جراحی هر روز 10 آیه قرآن خوندن، یا نه هر روز 10 آیه قرآن از ضبط صوت شنیدن، اینا زودتر خوب شدن. اینا تأثیرهای اموری است فراطبیعی بر نفس و روح انسان کنم امر فراطبیعی است. منتها اینا تأثیر عامه، یعنی اینجوری نیست که این دعا یک اثری داشته باشد که اون دعای دیگر یا اون کلمه دیگر یا اون گفتار دیگر بمانند اونها نداشته باشد. این از اون قسمه که در جای دیگر مثلا در برخی از کشورهای شرق آسیا، جنوب شرق آسیا، برای دامداری هاشون موسیقی دارن، برای گاوها موسیقی میگذارن، این وقتی که این موسیقی رو که میشنون شیر بیشتر میدن، 10% تولید شیرش میره بالاتر. برای باغهاشون، برای درختها، برای درخت میوه نوار موسیقی دارن، موسیقی رو این درخت میگذارن میوهش خوشمزه تر در میاد، میوه زودتر میرسه، میوهش دیرتر آفت میگیره. اینا تأثیرات فراطبیعی و غیبی بر طبیعت است، یا به تعبیر بنده و به گمان بنده تأثیرات ماوراء طبیعی بر ماوراء طبیعت. تمام موجودات وجه ماوراء طبیعی داره، این میز هم وجه ماوراء طبیعی داره، سنگوچوب هم وجه ماوراء طبیعی داره، یعنی دارای نفسن، اگر چه نفسشون برای ما قابل شناسایی نباشد. این تأثیرات اونه. این چیزایی که در داخل کسی یه دعایی رو خوند و خوند و خوند چندی ما دندونش خوب شد، این معنیش نیست که دوای دندون درد این دعاست، دوای دندون درد دست دندون پزشکه، اما این دعا برای اتصال حالت مریضی، حالت غم، حالت قصه، حالت درد به خدای متعال سفارشی. از این دعا متنوع آمده است. کسی که گفته که من دلم درد میکنه، معدم درد، حالا این دلم درد میکنه که در گذشته در جهشون درد میکنه، میگفتن دلم درد میکنه، میگفتن یکی دل داشته، یکی کمر داشته، یکی پا داشته، یکی دست، اما این کارو کجای دلشون درد میکنه؟ این مجموعه قدام بدنشون، این همش دل بود. این یکی میگه که اون ناحیه مثلا کبد من درد میکنه، اون یکی میگه نه اون ناحیه مثلا بخش دیگه. اینجوری که نبود که. خب یکی اومده برای دل درد این دارو رو بهش دادن، نفر بعدی اومده برای دل درد اون دایی دیگه، حالا ما که کبدمون درد میکنه کدام یکی از این دارو باید بخونیم؟ اینا همه مشمول دل درد میشه، ولی اینا برای ایجاد اتصال یا حفظ و تقویت اتصال و ارتباط به خدای متعال هست. به هر حال اون چرا که در ادعیه آمده است، ادعیه خاص، یعنی این دعاهایی که امام معصوم خودش خونده است یا خونده است و فرموده ضبطش کنید، ثبتش کنید، مثل مثلا دعاهای اونایی که خود حضرت خونده است، مثل ادعیه صحیفه سجادیه، اینو خود حضرت خونده، این یک زبان بیشتر نیست، یکی بیشتر نیست، تعدد ندارد. حالا یه اشاره که فراموش نکنم در مورد نسخه بدل ها رو خدمتتون عرض خواهم کرد. دعاهایی رو که تعلیم دادن، مانند دعای کمیل، حضرت دعای کمیل رو تعلیم داده است امیر مؤمنان بر حسب نقل علیه السلام، تعلیم داده است به کمیل که این دعا رو در این اوقات معین بخونی. این دعایی است که دیگه دوتا نیست، یعنی اینجوری نیست که یه نفر دیگه رفته باشه خدمت امیرالمومنین و عرض کنه که من میخوام دعا بخونم، گفته باشون دعای کمیل رها کن، یه دعای دیگه براش تعلیم ده. این دعای کمیل یکی بیشتر نیست. مناجات خمس عشره اگر چه 15 تا است، ولی 15 تا یکی است، هر کدامشون یکی بیشتر نیستن. در نتیجه برخی از معارف الهی را میتوان در ادعیه یافت که در روایات نمیتوان یافت، به خاطر تنوع در مخاطب ها. یه اشاره هم خدمتتون داشته باشم که این ادعیه هم اونی که یادداشت شده در همون عصر اول، در زمان مثلا امام معصوم یادداشت شده، اونا دقیق‌تر، ولی در همون هم گاهی افتادگی داره، گاهی نسخه ها ایراد پیدا کرده، بعدها استنساخ کردن، رونوشت کردن، چون تو همین 50 60 سال پیش 100 سال پیش تا چاپ سنگی در نمیاد، نسخه برداری بود، کتاب ها رو مثلا کسی می‌خواست درس بخونه یا می‌خواست دعا بخونه، میگفت مفاتیح داره، ما مفاتیح نبود، زاد المعاد داریم، میگفت آره، میگفت بده 10 روز به من امانت تا از روش بنویسم، این زاد المعاد رو بهش میادن و همینش یک نسخه از روش مینویس. خب پیداست کردم وقتی یک کتابی رو میخواد رونویسی کنه 10 تا هم غلط مینویسه، 20 تا 30 تا 50 تا هم غلط مینویسه. وقتی غلط که در اومد، این برای نسل بعدی، عصر بعدی، این غلط ها میشود اصل و میشود درست. برای همینه که در همین دعاهای موجود هم، مثل همین دعای ابو حمزه هم که داریم، در برخی از موارد نسخه بدل داریم، در یه نسخه یک کلمه گاهی یک بخشی از یک کلمه، مثلا یه الفی از یک کلمه، یه نونی از یک کلمه، یک متکلم وحده، متکلم معلغیری که دیگه خیلی به هم نزدیک هستن، فرق بین مثلا اقول و نقول یه الف و نون هست، ولی این الف و نون تأثیر دارد. گاهی نسخه بدل وجود داره، در برخی از موارد که نسخه بدل وجود ندارد یا نسخه بدلش دست ما نرسیده است، کسانی که دعا رو میفهمن میتونن متوجه بشن که این نسخه باید اصلاح بشود. منتها با توجه به این که ما در این حوزه هایی که حوزه تعبدیات است، دعا از حوزه تعبدیات است، جای اجتهاد وجود ندارد، بنابراین ما تسلیم هستیم. هر چرا که برای ما نقل شده در اون نسخه های صحیح برای ما وارد شده، همونها رو میخونیم و توجه نمی کنیم که حالا اینجا رو میتونیم اجتهاد کنیم و بگیم که با توجه به صدر ذیلش اینجا باید اندکی تغییر داشته باشد، اندکی باید تفاوت داشته باشد، چون که در برخی از موارد دیگر هم هست. به عنوان نمونه در زیارت جامعه کبیره مرازی بفرمایید، کسانی که اهل شناخت دعا و معارف الهی باشند میدونن که بعضی جاها باید بگه ولایتکم، بعضی جا باید بفرمایید ولایتکم. فرق بین ولایت و ولایت هم با هم دیگه تفاوت دارن، ولی در این دعایی که در دست ماست همه از دم نوشته ولایتکم، یک مورد فقط نوشته ولایت، ولی که در جا به جا باید تغییر کنه. منتها در اون گونه موارد اجتهاد امکان پذیر است، ولی در دعا رو بنای ما بر اینه که هر چیزی که در نقل های صحیح آمده است همون رو توجه کنیم و همون رو بخونیم و دیگه کم و زیادش نکنیم، ولی در ذهن و فکر خودمون میدونیم که این کلمه اگر به جای این کلمه بود با محتوای معارف الهی و ادعیه‌ای که از ائمه معصومین برای ما نقل شده انسب بود، اولا بود، مناسبت بیشتر داشت و بهتر. حالا شاید در ضمن دعا که داریم شرح میکنیم خدمتتون عرض کنم که نمونه هاش کجاست. اینم یک نکته. آخرین نکته رو که خدمتتون عرض کنم اینه که اینم ممکنه که تکراری باشه ولی چاره‌ای نیست. میدونید که در ماه مبارک رمضان که اغلب روزه هستیم یا کسانی عذر ندارن از متدینین روزه هستن، دروغ بستن به خدا، به پیغمبر خدا و به ائمه معصومین سبب میشه که روزه باطل بشه. دیگه احتیاج نیست کسی چیزی بخوره که روزش باطل بشه. مثلا امام صادق چنین نفرموده، میگه امام صادق اینجور فرمود، بفرموده امام صادق چنین چنان، یا نه روایت داره میخونه، ولی روایت روایت امام صادق، چون خیلی از روایتی ما در کتاب ها داریم، در آثار باقی مونده داریم، اینا روایت نیست، گاهی مجعوله، گاهی نه روایت هست کم و زیادش کردن. نفر اول مثل بنده خدا گفت که امام صادق به من سه چیز گفت که یکیش بلاشید فلان کس از امام صادق نقل کرد که سه چیز سبب سعادت هست، یه چیز چه اون فراموش کرده بود، یه چیز چه من فراموش کردم، یکیش باقی مونده. خب ممکن نفر بعدی بگه ها این یه سه چیز منظور این دومیش هم این بوده، اون یکی دیگه بگه نفر سوم این کم و زیاد شدن، علاوه بر جل کم و زیاد شدن، حافظی آدم یاری نکردن، اختلال داشتن، این احتمالات وجود داره. راویان گونه‌های مختلف بودن، بلکه حفیظ بودن، بلکه اینگونه بودن که در محضر امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه می نشستن حضرت خطبه می خوند. می دونیم که سخت‌ترین روایات، پیچیده ترین روایات، در این حال بلیغ‌ترین روایات که تقریبا بی نظیر است، خطبه های امیرالمؤمنینه. وقتی امیرالمؤمنین سخنرانی که می کردن به خاطر فصاحتشون، به خاطر بلاغتشون، به خاطر که کلمات به گونه‌ای در اختیارش بود و او به گونه‌ای انتخاب میکرد که بهتر از او امکان پذیر نبود، همه مات و مبهوت بودن. موارد اینجوری زیاد داریم که مثلا منافقین هم تو جلسه حضور داشتن، این بغل دستشون میگه که همه در برخی از روایات داریم که وقتی در حضور امیرالمؤمنین نشسته بودن حضرت خود چیکار میکنن، گویی باز بر شانهشون نشسته، گویی پرنده رو سرشون نشسته. این در زبان عربی کنایه است، یعنی یه پرنده رو سرشون نشسته تکون نمیخوره، نباید پرنده بپره، اینا همینجور میخوب میشدن. وقتی یه نفر که میانش با حضرت خیلی خوب نبود میگفت که میخوای جلسه رو به هم بزنم، میخوای نظم جلسه رو بریزم، میخوای این وسط یه چیزی بگم که همه دیگه ذهنشون تشویش پیدا کنه. یعنی سخنان حضرت این گونه بود، حفظ کردنش هم کاری راحتی نبود، بلیجین که سخنان باید طولانی بود، باید یه خطبه یک ساعته است، یک ساعت یه نفر به فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین، شیواترین، رساترین گونه سخن بگه، مخاطبم بدون یک کلمه کم و زیاد حفظش کنه. بودند، اما افراد با هم دیگه تفاوت داشتن، حافظه هاشون بسیار قوی بود، ولی در این حال احتمال اینکه این وسط ها یک کلمه رو کم و زیادش کنن، یک کلمه ازشون بیفته یا افزایش پیدا کنه یا کاهش پیدا کنه زیاد بود. میگن در مورد نمیدونم یکی از این خلفای بنی امیه، حجاج یا مشابهش یا کس دیگه، میگن این غلامی داشت که خیلی حافظه قوی داشت، به گونه‌ای که هر شعری یک بار میشنید او حفظ میکرد، اعلام کرد که هر کسی یک شعری رو برای ما بخواند که ما قبلا آن را نشنیده باشیم، به اندازه اون مثلا کاغذی، پوستی، چوبی، تختی، هر چی رو که رو اون نوشته هم وزنش طلا بهش میدیم. مردم اشعار رو از قدیم جدید می آوردن می خوندن. حجاج می گفت حالا شده حجاج نبود یکی دیگه شون بود، حجاج اینقدر فهم نداشت که همچی کارا کنه. وقتی می خوندن می گفت که این که قدیمیست که قرارشون شعر جدید، می گفت نه این جدیده، هیچ شما نشدی می گفت چه اینو غلام من هم شنیده، غلام هست داشت می گفت غلام پشت برده گوش می کرد. گفت که این شعر رو بلدی؟ گفت بله شعر رو می خون. وقتی قلام که میکن میشد دوبار، برای بار سوم خود این آقا هم حفظ میکرد دیگه، میگفت این که قدیمی است. بعضی بندگان خدا شعر میسرودند که دیگه قطعا قدیمی نبود، شعر کسی خودش به سرایه میگه قدیمی نیست، میبود میخون و قلام در دفعه اول میشینید حفظ میکرد. خب حالا یه قصیده مثلا 10 بند 15 بند 20 بند، مخصوصا کسانی که بخوان سر به سرش بزنن بیشتر و بیشتر، گاهی 10 صفحه 15 صفحه، ولی حفظ میکردم. حافظه ها متفاوته، این خطبه ها با این که بسیار سبکیست که حفظ کردنش کار راحتی نیست، غیر از حفظ کردن روایت سخن عامیانه و عرفی که برای بیان احکام و شرایع هست، این رو بیان میکردن و کم و زیاده میشد. حالا مسئله که گفتم این بود که اگه کسی اینا رو گفت، مثلا امیرالمومنین چنین فرمود ولی در واقع نفرموده باشد، این دروغ گفته، من دروغ رو امیر المؤمنین بنابراین روزش باطل هست. باطل شدن روزه هم اینجوری نیست که آدم بخواد مثلا یه نون سنگک بخوره که همین اندازه کفایت میکنه، ولی گاهی کمتر از این هم کفایت میکنه. حالا نمونش رو خدمتتون عرض میکنم. بنابراین در این گونه موارد سفارش اینه که بگیم که بر حسب نقل امیر المؤمنین اینجوری فرمود، بنابر اون چه که در این کتاب آمده است امیرالمومنین اینجوری فرمود، بنابر اون چرا که این راوی گفته است امام صادق اینجوری فرمود. یعنی از خودمون رفت کنیم، ما نمیدونیم گفته یا نه، این راوی اینجوری گفته، این کتاب اینجوری نوشته، نقل شده این گونه. دیدیم که روزخونه ها اونه که اهل احتیاط هستن، وقتی که مثلا میخوام بگم که حضرت زینب چی فرمود، میگه فرموده باشد نه فرمود. این فرق فرموده باشد و فرمود برای عوام خیلی تفاوت داره، مخاطب وقتی می فرموده باشد یعنی فرمود، ولی حکم شرعیش تفاوت داره، حکم دینیش تفاوت داره. این که می فرمود ممکن نفرموده باشه. بسیاری از این مصیبت ها، روزه ها و زبان حال ها مخصوصا که دیگه از اسمش پیداست زبان حاله، نباید بگیم فرمود. اینها ممکنه که بستن دروغ به خاندان پیامبر باشه، بستن دروغ به آن خاندان نه فقط گناه کبیره است بلکه از گناهان کبیره است که سبب ابطال روزه، بطلان روزه و همچنین آثار دیگری داره. در نتیجه خب ما که نمیدونیم که حضرت زینب سلام الله علیها در این نقطه که رسید چه فرمود. فرموده باشد، فرموده باشد یعنی شاید اینچنین فرمود، شاید هم نفرمود. یا باید اینجوری بگیم فرموده باشد، یا باید بگیم بر حسب نقل این گونه است، یا باید بگیم راوی چنین گفته، یا باید بگیم مقتل این چنین گفته، یا باید بگیم در اصول کافی اومده، در بهار الانوار اومده، یک کتابی رو بالاخره این از سر خودمون رفعش کنیم و ما درود به خاندان پیامبر نبسته باشیم. در نشه اگر جایی نقل حدیث میکنید نگید امام صادق فرمود، بگیم بر حسب اون چیزی که در کتاب ها آمده است امام صادق اینجوری فرموده. حالا اگر امام صادق نفرموده ما چیزی زیاد نگفتیم، در اون کتاب چنین چیزی آمده است و الا مبطل روز است. این اضافه کنم خدمتتون که برای بطلان روزه لازم است خیلی کار مهمی انجام بده، که یکی از ارکان روزه نیته، یعنی نیت کردیم که روزه باشیم. حالا اگر کسی گفت که ما از این روزه گرفتن هم خیلی ندیدیم، بریم اول از ظهر خونه قضامونو بکنیم، به نظر شما این روزش باطله؟ حالا اگر به جای این گفتی این روزه یعنی چی؟ ما این اول روزه نیستیم، ما اصلا نیت روزه رو از خیلیش گذشتیم، اون مورد اولی رو قصد کرده که بره روزه بخوره، قصد کرده بره شنا کنه، بره با سر تو آب، ولی هنوز که نرفته که. بنابراین کسی قصد کرد اوقاتش تلخ بود، گفت من دیگه نمیخوام روزه بگیرم، خب من خونه میشم نهار بخورم، این روزش باطل نیست. اما اگه کسی از نیتش برگشت گفت روزه رو ولش کن، من دیگه روزه نیستیم، روزه باطل شد. بگم با این چسب و سریش نمیشینه با هم چسبوندش. نیت نقش اساسی داره، اصلا همه اعمال انسان به نیتشه، نیت رو برش داره میشینه تشباهی نمیمونه. خب حالا بر اساس این مقدمه که خدمتتون عرض کردم، اولین فراز از دعای ابو حمزه رو میخونم و شعر میدم خدمتتون. این فراز اول: کذب العادلون بالله و ظلوا ظلالا بعیدا و خسروا خسرانا مبینا.
این بحث نسبتاً مفصلی داره که با اون تفصیل حتما نه فرصتش هست نه حال حوصله‌اش برای بنده و شما اونقدر نیست، ولی اشاره حداقل باید داشته باشم خدمتتون که درجاتی از توحید را و شاخه‌های متنوعی از توحید را در اینجا بیان کرده است. میگه که اون کسانی که عادل هستند، عادل در زبان عربی غیر از این عادل در زبان ماست یا نه، اصلا در زبان عربی عادل دو تا معنا داره، یک عدل همون است که در مدارس کلامی می‌کنیم میگه خدا عادله، آدم‌ها باید عادل باشن، امام جمعیت باید عادل باشه، قاضی باید عادل باشه، یعنی خلاف نکند، هر چیزی در جای خودش قرار دهد، حق هر کسی رو خودش واگذار کند، یک عدل یعنی عدل قرار دادن، همتا قرار دادن، شریک قائل شدن. به نام عادل یعنی مشرک. کذب العادلون بالله، وقتی میگن که عدلنا بالله از لغت عرب یعنی اشرکنا به، یعنی شرک ورزیدیم. پس اگر کسی رو بهش گفتن که این عادله یعنی شریک برای خدا قائل شده، و جعلنا له مثلا، ما برای خدا مثل قرار داریم به خاطر این عدولمون. به طور کلی کسانی که برای خدا شریک قائل شدند، اولین نکته اینه که اینا دروغ میگند. همینجا خدمت رو عرض کنیم چون بعد ممکنه که فراموش کنم، کذب دروغ خود نقص است، نه اینکه حالا گویندی ایرادی مثلا داره، کسی که دروغ میگه یه عیب داره یه ایراد داره بانه که دروغ میگه، نه اصلا خود دروغ نقصه، نقصانه، ایراد داره. به خاطر اینه که حالا حداقل چون کسی نگفته میگم احتمالاً باید اینجور باشه که به خاطر اینکه یا امری عدمیست یا نوعی نفاق و درویی و خلاف واقع در اون هست، هر کدامش که باشه از نقایص بزرگ هست. اونی که هیچی نیز رو ما چیز بیانگاریم، این پیداست که مثل سراب رو به جای آب گرفتن هست، خیالات رو به جای واقعیت گرفتن هست. کسی که مثلا گرسنه است در تخیل خودش تخیل کند که نان رو خرید و خورد و چنین و چنان، این پیداست که چیزی بر او بلکه بر گرسنگیش خواهد افزود. حالا ممکنه در برخی از موارد هم چنان که سفارش هم شده در مباحث دینی هم این مثبت اندیشی و تلقین‌های درست هم در روایات هست، هم در مباحث دیگر، هم در برخی از علوم، که شما اگر مثلا پیوسته بگید من موفق میشم، من موفق میشم، اینو مکرر رو یه عدد خاصی اگر بخوایم بگیم، این تأثیر میگذاره بر روحیتون، بر اینکه توانایی موفقیت رو داشته باشید. البته اینجوری نیست که حالا هر کسی بگه من موفق میشم حتما موفق میشه، ولی مؤثره بر روحیه انسان اون جدا. ولی این که کسی که خلاف واقعه میگه الان روزه، میگه شبه، شبه میگه روزه، نیست میگه هست، هست میگه نیست، این چیزی جز عدم، چیزی سراب و کمتر از سراب را ندارد. یا اینجوره یا این که نه، نوعی از نفاق هست که هر کدام از این دو که باشد، چه نفاق باشد چه تلبس و عدمیات که به نوعی پذیرش کفر هست باشد، کذب به خاطر نفی واقع یا وارون نشان دادن واقع نقص بزرگی است. حالا چه راست باشد چه دروغ باشد، ببخشید، چه جدی باشد چه شوخی باشد، چه اجتماعی باشد چه فردی باشد، چه کسی بخواد دست انداخته باشد چه بخواد که نه دست انداختن نباشد، منفعتی به مانند اون رو برده باشد. فقط یه جمله چون در گذشته اشاره کردم در مورد کذب و دروغ، اون اینه که دروغ اگر مصلحتی داشته باشد که مصلحتش به غیر از راه دروغ گفتن تدارک نشود، آن دروغ مصلحت آمیز از راست فتنه انگیز برتر است و بهتر است، منتها مشروطه، یعنی اولا باید مصلحت باشد. مثل اینکه دنبال که حالا این مثال رو چون میگه همه گفتم، مثل اینکه دنبال کسی میگردن که ادبش کنن، تنبیهش کنن، بزننش، مالش رو ببرن و مانند اینها، یا میخوان ضرری خطری برای کسی ایجاد کنن، میگن فلانی دیدی؟ فرض کنید که ما میبینیم که اگر بگیم دیدیم و دیدیم ضرر زیان برای این داره، ضرر زیان ناحق داره، نه وقتی کسی دنبال بدهکارش میگرده میگه فلانی دیدی که مال ما برده، دنبال دزد میگرده، فلانی دیدی که مال ما دزد دیده، اینو که باید کمکش کرد. ولی اگر نه میگیم ضرر و زیان ناحق وارد میشه بر کسی، بنابراین اگر ما دروغ بگیم مصلحت داره، یعنی ضرر و زیان ناحق بر این وارد نمیشه. این یک. دوم این که علاوه بر این که این مصلحت دارد، مصلحتش از راه دیگر به دست نمیآید. به عنوان نمونه کسی که فلان کسی دیدی به موضوع حرف رو عوض کن، میشه حال شما چطوره، شما کجا بودید، اخبار رو شنیدین، موضوع رو عوض کنی اگه میشه. چه میگیم؟ نه، حرف رو تغییرش میدیم، یا ممکنه حرف دیگری بگیم، ممکنه که رومونو برگردونیم، ممکنه شروع کنیم ذکر گفتن، ممکنه بیستیم بگیم الله اکبر، شروع کنیم نماز خوندن. اون بندگان خدا اون سمت شهر ما یه جایی هست، راست و دروغش معلوم نیست، ولی واقعیتش این اندازه است که یک روستایی است که خیلی از افرادی چشماشون چپه، یعنی دوربین هستن، یه چشم یه بر نگاه میکنی که یه بر، یا اینکه نه هر دیگه سمت نگاه میکنه، میزون وسط قرار نمیگیره، تعدادشون زیاده. یه نفر که حالا اونجا آشنا بود میگفت که شما هیچ فکر کردی که چرا اینا چشماشون چپه؟ گفتم ایشون نه. گفت که این به خاطر اون نزدیکان یه امامزاده است که یه امامزادهی در زمانی که حیات داشته اومده از اونجا عبور کنه، تحت تعقیب نیروهای حکومت بوده در دوره بنی عباس. وقتی که میاد اینجا کنون بهشون میگه که نیروهای دولتی دنبال من هستن، نگید من کجا رفتم و الا نفرینتون میکنم. این رو میگم باشه. اومد نکنه میر رکوع، میان بهش میگن که یه سیدی بود از اینجا عبور نکرد، میگن از طرفی این گفته که اگر بگین این نفرین میکنه، از طرفی هم ممکنه ضرر به خودمون داشته باشه. با چشمش اینجوری اشاره میکنن، اینجوری میکنن، حالا که چه اندازه درست باشه نادرست باشه، میگین بعضی چشمشون هم اونجا مونده و همینطور هم کمابیش الان وجود داره. حالا اینا رو نمیشه خیلی به رو آثار تکوینیه، این که اثر تکمیلی وجود داشته باشه احتمالش هست، آثار تکمیلی ماورای طبیعی بر طبیعت بیشتر از اونه که من و شما داریم فکر میکنیم. احتمال این که پنج نسل قبلی ما مثلا کسی پدری مادری وقتی رفته مثلا بز رو بدوشه، اوقات تازه یه مشتم به این بز داده، اون زمان اون اثر تکوینی بر نفس او قرار گرفته که این بعد از 5 نسل 10 نسل 20 نسل دیگر اثر ظاهر شود هست، هم میشه که تبیین علمی برش داشت حالا از طریق همین علوم جدید مثل ژنتیک و مانند اونها، هم میشه که تبیین دینی داشت. که تبیین دینی نمونه‌های بسیار زیادیش داریم که فرمود ظلم نکنید، اگه ظلم کردید این ظلم به خودتون برمیگرده، ولی بعد از 10 نسل دیگر باشد، به فرزندتون برنگاشت، به نوهتون، به نوه نرسید، نتیجهتون نرسید، نبیرهتون نرسید، ندیدهتون نرسید، اونایی که ما اسمشون هم نمیدونیم خواهد رسید. بنابراین احتمال که مثلا فرض کنید که کسانی بعد از 20 نسل 30 نسل 50 نسل از نسل یزیدان امروز گرفتاری داشته باشن، نگین آخه این بچه بیچاره چیکار کرده، درست این بچه بیچاره، ولی این ژن اوست، او متولد شده از نفس اوست، از بدن اوست، بخشی از وجود اوست. برای همین هم است که به لحاظ دینی هم فرزندان آیه الحاق، فرزندان به پدران و مادرانشون ملحق می شوند، به ویژه اگر پدران و مادرانشون مؤمن باشند. یعنی اگر کسانی در نسل خودشون پدر خوب داشتن، پدر بزرگ و مادر بزرگ خوب داشتن، یکی بالاخره آدم عالم، صالح، حسابی، مؤمن، خالص، مخلص، شهید و مانند اون اگر وجود داشته باشن، این فرزندان بخشی از وجود هستن، بو ملحق میشوند و همینطوره الحاق ادامه پیدا میکنه تا آخر یک آدم و حوا بیشتر باقی نخواهد ماند، همچنان که در یک عالمی همه اینها بخشی از وجود او بودن و بهش گفتن الست و برد بکن، اینک نیز حالا فعلا اینک رو ممکنه که با آسانی نتونی متوجه بشیم، ولی آینده همین گونه خواهد بود، اینک هم همین گونه است. بنابر اون نظریه که خاندان پیامبر علیه السلام که استغفار میکنن، علت استغفارشون عبارت از استغفار برای جوارحشان، وقتی مبتنی بر یه اصله و اون اینه که ولی کامل تعام ببخشید همه عالم هستی به ویژه طبیعت در حکم بدن ولی کامل است، وقتی در حکم بدن ولی کامل که بود، اینا ملحق به او هستند، اگرچه ما توانایی درک یا مشاهده آن را نداشته باشیم. پس عادل در این گونه موارد که کذب العادلون، اونایی که عادل هستند، اونایی که عدول کردن به خدا، یعنی کسانی که مشرکن و شریک برای خدا قرار دادن، اینا دروغ گفتن. اول دروغ گفتن، دوم ظنوا گمراه شدن، هم گمراه شدن درست هم هلاک شدن، و سوم خسرو دچار زیانی شدن که عیان و آشکار هست. در این که قدری توضیح بیشتری منتها خیلی سریع به اشاره و در حد شمرده با انگشت خدمتتون عرض کنم، توحید از دیدگاه قرآن و روایات درجات مختلف، مراتب مختلف داره. فقط بنده نام میبرم و اشاره کوتاهی خواهم داشت که هر کدام از اینها که مورد بی‌توجهی یا مورد انکار قرار بگیره، حالا انکار چه به اعتقاد باشد، چه زبان باشد، چه به رفتار باشد، چنین فردی و افرادی مشمول این جمله میشود که کذب العادلون بالله. برخی از درجات توحید را همگی خوندیم در کتاب ها. توحید در ذات، کسی که برای خدا یک ذات دومی قائل باشه، بگید دو تا ذات وجود داره که همچیزی وجود چنین کسانی نیستن. توحید در صفات، یعنی کسانی که صفات خدا رو برای صفات خدا شریک قائل باشن، بگه که علم دو تا داریم، یکیش مال خدا، یکیش هم مال خلق خدا. اینا در صفات خدا شریک قائل شدن، ولی وقتی شریک قائل بودن میشن عادل، یعنی مشرک. بعد هم دروغ گفتن، هم هلاک شدن، هم دوچار خسارتی شدن که قابل جبران نیست. این توحید در صفات رو جای دیگری احتمالا خدمتتون عرض کردم، چون جزء اقسام مشهور هست. دو تا معنا داره، یه معناش اینه که تمام صفات بدون استثناء صفات خدا هست، هیچ کس هیچ صفتی از صفاتی رو که خدا داره ندارد. علم رو هیچ کس دیگه ندارد، که دارد از او دارد. به عنوان این انسان ذاتش جاهل است، جهل عین ذاتش است، اون ذاتی به اون ذاتی که در جای دیگه میخونیم تفاوت داره. مثل امکان که ذات موجودات امکان است، ذاتشون ممکن است، ولی ذاتشون ممکن است نه اینکه این امکان از ذاتشون جدا نشود، نه، امکانی که وجود بالغیر یا امتناع بالغیر پیدا کنند هست. مانند سردی برای یخ و گرمی برای آتش نیست که هیچگاه از اون جدا نمیشود، ولی این هم یک نوع ذاتی است که در جای دیگر در مباحث منطقی خوندید. این امور عدمی با توجه که ذاتمون فقیره، یعنی ذاتمون جاهله، ذاتمون عاجزه، ذاتمون ناتوانه، ذاتمون بی اطلاعه و همینطور اراده نداره، اختیار نداره و مانند اونها. یه معنی توحید در صفات اینه که تمام صفات از آن خداست، هیچ کس از این صفات کمالی در ذات خودش ندارد. یک معناست. یک معنی دیگرش اینه که هر وصفی رو به هر کسی که نسبت میدهید در واقع به خدا نسبت میدهید. این یه بخشش خیلی خوبه. یه بخش اینه که مثلا میگیم به به ماشاءالله، چه علمی، چه بیانی، چه کمالی، چه ظاهری، چه باطنی. این در واقع اینه که داره میگیم، ظاهرش اینه که میگیم، فرد داره میگیم، ولی در واقع به خدای متعال میگیم. این بخش خوبشه. پس بنابراین اگر جای گفتیم مثلا چه آدم خوبی، در واقع این چه آدم خوبی، آدم شو بردار بگو چه خدای خوبی، چون تمام توصیف ها توصیف خدای متعال خواهد بود، چون همه وصف ها وصف خدای متعال هست. ولی یه جنبه دیگر هم داره که آن ایجاد زحمت میکنه و اون اینه که چون همه توصیف ها توصیف خداست و همه وصف ها وصف خداست، کسی رو بد توصیف نکنید، نگید که چقدر بد. این چقدر یه وقتی یه جایی رو خدا خودش اجازه میده، خودش سفارش کرده، بگین چقدر بد باشه، میگیم یه فرمودی بگین لعنت بر او. این وقتی میگیم لعنت بر او، یعنی سهمی از رحمت نداره، بی رحمت است، بی کمال است، بی خاصیت است. جایی خدای متعال اجازه داده اونجا رواست، اما جایی که اجازه نداده فرمود هیچ کس اهانت نکنی، توهین نکنی، توصیف های ناپسند نگین، کسی نگین جاهل، کسی نگین چنین چنان، به خاطر اینکه تمام توصیف ها توصیف خداست، شما به این نمیگی، به اون میگی که این بودن این وجهی از وجوه اوست. این که در برخی از روایات به عنوان نمونه فرمود که به روزگار بد نگویید، به زمانه بد نگویید، نگید چه زمانه بدی، چه روزگار عوضی، چه چنینی. به خاطر اینکه شما با این بد گفتنتون به روزگار دارین به خدا بد میگین، چون روزگار جز خدا نیست. درسته که روزگار خدا نیست، اما جز خدا هم نیست، مانند همه موجودات دیگر که خدا نیستن، ولی وجه خدایان، فیض خدایان، بفرمایید فعل خدایان، عطیه خدا هستن و چیزی غیر از خدا نیستن. حداقلش اینه که فعل خدا یا معلول خدا هستن. توهین یا توصیف معلول خدا با توجه این که معلول از مراتب وجود علت است، توصیف و توهین به خود علت خواهد بود. در نتیجه هر کسی که بد گفتیم با توجه داشته باشیم که اگر چه مستقیما بد گفتنمون به این موجوده، ولی این موجود معلول اوست، معلول از مراتب وجود علت و وجهی از وجود علت و شأنی از شؤون علت و جنبه از تجلیات علت و تفننی از تفننات علت هست، ما در این حال که به این میز داریم بد میگیم، ولی در واقع داریم وجهی از وجود او داریم میگیم. وجه از صاحب وجه هم جدا نیست، دوتا نیستند. اینجوری صاحب وجه یعنی قوی تر، تام تر، وجه ضعیف تر، وجه یعنی همون صاحب وجه، منتها با تفاوت و تغایر در اعتبار. اگر در روایات فرمودید به حیوانات هم بد نگی، به حیوانات هم در برخی از روایات اومده، در رساله حقوق امام سجاد صلوات الله و سلام علیه رو ملاحظه فرمایید، اونجا اومده که حیوانات زیاد سوارشون نشین، زیاد کارشون نکشید، وقتی دارن راه میرن نزنینشون. به ویژه سفارش شده که اگر هم حالا یه جایی بینید که او هم داره چموشی میکنه راه نمیره، بالاخره او اگر وجه الله تام وجه الله ای دیگه، اینجوری نیست که حالا بهش میگه به نظر شما بریم مسافرت یا نه، او هم میگه نه فعلا امروز نمیریم، اختیار کارتون دست مرکبتون ندی. ولی این اختیار کار در دست مرکب ندادن غیر از اینی که بگیریم باد و کتر. فرمود اگر یه جمع دیدین چموشی میکنه راه نمیره مگر اینکه کتک بخوره، مواظب باشیم به سر و صورتش نزنیم. اون یه بخشه، یه بخش دیگرش اینه که اهانت نکنیم بهش. اگر اسبه نگیم مثلا چه شطوری، اگر شطوره نگیم چه زرافه، اگر زرافه است نگیم مثلا چه گوسفندی. هر کدام به اندازه خودشون، اسبها در اسب بودنشون کمال دارن، حیوان دیگر نیستن، چنانکه پشه ها هم در پشه بودنشون کمالات خاص و ویژه خودشون دارن، چیز دیگر نیست. بنابراین اگر به اصل گفتیم باطل، توهین کردیم بهش. اگر هیچ کس نیست که مؤاخذه کنه، ولی این توهین حداقل اثر تکوینی و وضعی بر نفس ما خواهد داشت. حالا اگر معاد اون معنای عرفی و عمومی رو داشته باشه که روز قیامت میان دونه دونه میپرسن، چنان که در روایات هم وارد شده، اونجا میپرسن چرا تو به اصل گفتی که اون میگن که علت دعوای فلان کس یا فلان شایی فلان کس رو گفتن 80 ضربه تازیانش میزنن به خاطر اینکه به اسبش گفت رو یابو. این درسته که این بد که آدم به خاطر این کار یک کلمه اینجوری کسی را کتک بزنه و تنبیه کنه، ولی اینو آثار نفسانی دارد. اسب است و یابو هم یابو، مادیان هم مادیان، برای حیوان دیگه هم خودش خودش هست. بنابراین در توحید صفاتی اونی که خیلی مهم هست اینه که صفات ناپسند را به کسی نسبت ندهید مگر در صورت لزوم به نحو اخبار. همین اندازه در غیر این صورت از موارد شرک به حساب میاد. این اگر که به زبان ما عوام اینا جزء شرک خفی است، ولی شرک خفی و شرک جلی در احکام شرعی متفاوت است، ولی در احکام وضعی و تکوینی و طبیعی هیچ تفاوتی با هم دیگر ندارند. این یه قسم توحید، این شد دوتا. سوم توحید در فاعلیت، هم فاعلیت مطلق و هم فاعلیت خاص، یعنی همه فعلها مطلقا فعل خداست بدون استثناء. اگر چهارا ممکنه بگین که این نفر رفته دزدی کرده، اینم فعل خداست، یکی دعوا کرده، اینم فعل خداست، یکی چنین کرده چنان کرده، اینم فعل خداست، باید در جای دیگر شرحش داد که البته به اشاراتی تو این مباحث یا بحث نهج البلاغه یه جای دیگر به اشاراتی نسبتا قابل توجه خدمتتون عرض کردم. ولی به هر حال در این که فاعل همه فعلها بدون استثناء خدای متعال هست، در اون تردیدی نیست. وقتی در این تر یعنی این توحید هست، در نتیجه اگر کسی فعل را به غیر خدا نسبت داد، این درجه از شرک هست. حالا چه فعل عام باشه، یعنی مطلق فعلها، یا فعل خاص باشه، میگم این که داره صحبت میکنه، این صحبت ها فاعل حقیقیش خدای متعال هست. پس این وسط چه کار است؟ این مجرای فعل خداست. مجلای فعل خداست، مسیری است که فعل خدا در آن تحقق پیدا کرده است. خدای متعال وقتی میخواد صحبت کنه، بالاخره یا به زبان بنده صحبت میکنه، یا به زبان شما، یا به زبان هر کس، به زبان این صفت مدح تو بوید. وقتی اون خیر محب و خیر محبوب باشه، خیر ذاکر و خیر مذکور باشه، یعنی خود ذکر میگوید و خودش را ذکر میگوید. ما این وسط چه کاریم؟ ما اسباب، به زبان فیلسوفان اسباب فعل خدا هستیم، به زبان عارفان مجرای فعل خدای متعال هستیم. یعنی مثل این میمونه که وقتی ما مثلا یه چیزی رو کاغذ نوشتیم، من نوشتم یا قلم؟ قلم ابزار نوشتن ما بود، قلم نویسنده نیست. اگر میگید نویسنده است، بفرما این مقاله، این کارخونه قلم سازی، من کدام یک از این قلما خودشون چیزی نوشتن؟ ده ها و صد ها و هزاران قلم یک کلمه چیزی نمی‌نویسن. یک قلم در دست بنده چیزی می‌نویسد؟ یک قلم در دست بنده در دست شما چیزی می‌نویسد؟ نویسنده بنده شما هستیم، اگرچه بدون قلم نمی‌نویسیم. همین گونه است، همین گونه که ما با این ابزار این نسبت رو داریم که فاعل ما هستیم، اونا ابزار هستن. نسبت خدای متعال با ما هم همین گونه است که خدای متعال فاعل است و ما ابزار هستیم. این نگاه فلسفی و نگاه عقلا. اما نگاه عرفا این است که این مجموعه خلق، بنده و شما و دیگران، از فرشتگان و ملائک، از اعلا علیین تا اسفل صافین، همینا مجاری فیض خدای متعال هستند. یعنی چی؟ یا مجاری یا مجالی. مجاری یعنی رودخونه هستند، که رودخونه یعنی زمینی که شیاری در آن هست، از خودش چی نداره، هیچ کاری هم انجام نمیده. آب وقتی از چشمه که جوشید، تو این شیار قرار میگیره، نه اینکه رودخونه این آب را سرازیر بغلطاند، نه آب خودش میغلطد، نه اینکه رودخانه آب را به پیش ببرد، نه آب خودش میرود. هر جا که زمین شیب داشته باشه او میرود، هر جا نباشه میمونه جمع بشه تا شیب بشه، آنگاه راهش رو ادامه بده. مجموعه خلق برای خدای متعال هم بر اساس مجاری هست، یعنی آنچه را که خدای متعال انجام میدهد بدون اینکه نیاز به خلق داشته باشد، از رودخانه وجود خلق جاری میسازد و میغلطاند و پیش میبرد. رودخانه هم یعنی این زمینی که شیار دارد و هیچ کاری انجام نمیدهد. اونایی گفتن مجالی مقدار دقیق تر گفتن، نگاهشون دقیق تر است به آیات و روایات، گفتن اینا آینه اند. این که میبینی داره صحبت میکنه، این که نشسته، این که داره میجنگه، این که چنین و چنان میکنه، این آینه است که کار و افعال او را در خود نشان میدهد. این تعبیر رو نشان دادن هم درست نیست، آینه چیزی رو نشان نمیدهد. آن کسی که در مقابل آینه ایستاده از خود را در او متجلی میسازد، خود را در او ظاهر میسازد. یعنی آینه ظاهر نمیسازد، هیچ کار است آینه. برای همین است که وقتی نور نباشه در شب تاریک هم چیزی ظاهر نمیسازد. بنابراین مجموعه خلق بر اساس این توری در فاعلیت مجاری هستن، مجالی هستن. وقتی مجاری و مجالی که بود، نمیتوان کاری رو به خلق نسبت داد. وقتی کاری رو به خلق نسبت ندادیم، حداقل اصالتا و استقلالا نمیتوانیم نسبت بدهیم. بر همین اساس اعتراض و شکوه و شکایت و گله و مانندانها هم از خلق نمیتوانیم داشته باشیم، مگر آن که خود خدای متعال فرموده باشد این کار رو به این خلق نسبت بدهید و بر اساس این نسبتتون شکوه کنید، شکایت کنید، تنبیه کنید، زندانش هم کنید. این که خدا به ما چه امر می‌فرماید غیر از آن است که در واقع چه چیزی هست. میدونی که آخرین جمله میخوام خدمتتون عرض کنم، نمیخوام که بیشتر از زمان بشه. آخرین جمله اینه که اونی که در واقعیت رخ میده یک امره، اونی رو که ما برای اینکه زندگی کنیم، کار کنیم، فعالیت کنیم، به ویژه در جهان طبیعت راحت تر زندگی کنیم، امر دیگری است. بسیاری از تعالیم دینی برای راحتی انسان در جهان طبیعت است، به گونه که شریعت آمده است تا زمینه راحتی انسان را فراهم کند، نه زمینه سختی آن را. در نتیجه شریعت تکلیف نیست، بلکه تسهیل امور هست. اگر فرمود مثلا دزد رو بگیری، در این حال که دزد اگر میدزدد به اذن الله و ارادته ولو به رضایت نباشد، یعنی ولو کار مقصود اصلی نیست ولو به اراده او میدزدد، ولی برای اینکه در این جهان طبیعت ما راحت تر باشیم دزد رو بگیریم، تنبیهش کنیم، ادبش کنیم تا بتونیم راحت باشیم. برای اینکه شما راحت بخوابید باید احکام شرع رو عمل کنید، برای اینکه راحت بخورید، برای اینکه راحت زندگی کنید، برای اینکه دغدغه خاطر نداشته باشید احکام شریعت رو عمل کنید. بر همین اساس است که اگه در جایی حکمی در شریعت وجود داشته باشد که سبب ناراحتی، تشویش و گرفتاری می شود، آن حکم شرعی را باید روا ندانست. همینو که میگم از شریعت هست، اسمشو گفتن عسر و حرج و ماننده آن. پروردگار و مقربان درگاهت قسمت میدیم.